آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان. سلام
بخت شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنوید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیزم، در بخش دوم همچنان در خدمت آرش دادگر هستیم. جناب آقای دادگر، آخرین سوالمون در مورد کشف نمایش شما بودش. شما فرمودین که این نمایش حکم یک میکروسکوپ رو داره. برمیگردم به سوال ابتدایی خودم، این که تماشاگری که شاید اون دانش رو حالا به هر طریقی کسب نکرده باشه، آیا میتونه بازخورد کافی رو از این نمایش داشته باشه برای خودش، ولو اینکه بخواد تفکر کنه و تحلیل کنه؟ آیا دچار چالش نمیشه؟ یک فاصله بین خودش و نمایش نمیبینه این وسط؟
ما برای دانستن یه دلیل هم نداریم، ولی برای ندانستن هزار دلیل میاریم، برای انجام ندادن هزار دلیل میاریم، ولی برای انجام دادن دلیلی نمیتونیم بیاریم، نمیخوایم دلیل بیاریم. به این خاطر من این کارو انجام میدم، ولی میتونیم هزار دلیل بیاریم که به این خاطرها نمیتونم انجام بدم، نمیشه، نمیفهمم. تمام بچه های مدرسه ای دهه زندگی من در نوجوانیم، خب در دوران مدرسه، با ریاضیات مشکل داشتن. ریاضیات قول وحشتناکی بود که ما ازش میترسیدیم و نمیفهمیدیمش. راهکارهایی که بهمون میدادن، معلم میداد، مشخص و واضح بود، ولی ما نمیفهمیدیمش و مشکل داشتیم. امروز این مشکل خیلی خیلی پایین هست، خیلی کمتره. بچه‌هایی که توی مدرسه دارن درس می‌خونن، دیر ریاضی اون قول وحشتناک نیست براشون، اون هیولایی نیست که ازش میترسن. به چه دلیل؟ چرا؟ میتونی جوابم بدی؟
سیستم آموزشی بهتر شده؟
نه.
تابوی ریاضی شکسته شده؟
نه.
در نسل جدید
مادر پدرها ریاضی رو میفهمن، چون تعداد تحصیل کرده همون بالاتر رفته. ولی اون موقع در خانواده کسی ریاضی رو بلد نبود که با همون کار کنه. تعداد کسایی که توی کلاس ریاضی رو میفهمیدن یه نفر یا دو نفر بود که یا کلاس خصوصی میرفتن، یا پدر مادرشون ریاضیات رو بلد بودن و همین خاطر اونا جلوتر از ما بودن و ما همیشه تأخیر می شدیم. ولی الان پدر مادر از همون بچگی الان می دونن، بچه هاشون رو بذارن کلاس زبان، بذارن کلاس های دیگه، می خوان بیشتر بدونن، بیشتر بفهمن، خودشون اینو می خوان. یعنی این عامیت پیدا کرده و نوع نگاه به ریاضی و درک و دریافتش ساده تر شده، خیلی ساده تر شده.
شما دارین علم ریاضی مقایسه میکنین با علم فلسفه، فیزیک کوانتوم یا
کاملا؟
یعنی باید
دنیای امروز داره به این فکر میکنه که بچه هایی که در نسل های آینده میخواییم بفرستیمشون به مریخ و ماه، دیگه نباید تو 30 سالگیشون تازه بفهمن دنیا یعنی چی. از همون بچگی باید بفهمن تکنولوژی و دنیا یعنی چی. پس بچه 5 ساله دستش آیپده، دستش تبلته، با کامپیوتر آشنا هست، ولی من تو 30 سالگیم تازه فهمیدم کامپیوتر یعنی چی. رفیقی رو میشناسم که هنوزم نمیدونه کامپیوتر یعنی چی. هنرمند خیلی خوبی هم هست، نویسنده خیلی خوبی هم هست، هنوز نمیتونه کامپیوتر رو کار بکنه، هنوز نمیتونه یه فولدر برای خودش بسازه، هنوز نمیتونه از فلاش استفاده ای بکنه، هنوز با مداد مینویسه. متوجهید؟ خب ما میخوایم عقب بمونیم؟ میخوایم هنوز درجا بزنیم تو داشته‌های قبلیمون؟ به خدا خیلی ساده تر از این حرف هست، خیلی خیلی ساده تر از این حرف هست. یه نگاه به تاریخ مملکتمون بندازیم، ببینید چه بلایی سرمون اومده، ببینید چه جوری زندگی کردیم تا به امروز، ببینیم به هر رنگی ما رو رقصوندن، با اینکه میدونستیم، با اینکه مخالفش بودیم. برای رقصیدیم باشون، همراهی کردیم با قدرت.
اشاره داشت به قدرت. ما در این نمایش همونطور که بارها در سوالم تکرار شد، چندین اودیسه رو میبینیم که اودیسه‌ای هستن که قهرمان‌ها و اسطوره‌های شکست خورده هستن و این گونه جلوه می‌کنند. یک نگاه تاریخی داریم به نمایشتون. این نگاه تاریخی چقدر میتونه سیاسی هم باشه؟ یعنی ما بگیم این اودیسه مابعزه‌های سیاسی دارد؟
نمیدونم. مابعزه‌ای که دوست دارید براش انتخاب کنید. من دنبال مابعزه نیستم.
اصلا نگاه سیاسی میشه کرد به نمایشتون؟
اگه دوست داری نگاه سیاسی بکن. براش دلیل بتراش. متنی که بینامتنی هست، هر تعبیری رو میتونی ازش در بیاری. من روابط نشون دادم. تو از روابط میتونی هر چیزی رو برداشت بکنی. اون چاقویی که دست تو هست میتونه منو بکشه، میتونه یه میوه رو پوست بکنه، میتونه باعث نجات من بشه و بندایی که دست منو بسته رو باز بکنه. کدومش رو میخوای انجام بدی؟ میتونی هم فقط دوگماتیس بهش نگاه کنی، چاقو، خون، کشتن، داشاکل، قیصر، آب منگولا، مسعود کیمیایی. هر زامنداری مسعود کیمیایی هست. همون چیزی که توی ذهن تو جمود پیدا کرده و فقط فکر میکنی همین کار کرده داره، من کار کردش رو برات عوض میکنم و میگم چیزای دیگه هم وجود داره. اون دری که تو این سالن هست همیشه بوده. همه هم دیدنش. تو این سالن که میمودن اون در کرکره ای رو میدیدن. ولی باز شد براتون و حیرت کردید. کسی جرأت نکرده بود اون در رو باز کنه، چون راه حلی براش پیدا نکرده بود. اون در فقط برای این بود که اسباب و اشیای سال و صحنه رو وارد یا خارج کنه، همین. و این درای این طرف برای این بود که تماشاگر بره و بیاد. و اون بالکن‌های چیزای بی مصرفی بودن که یه اتاقک اونجا. ما همه اینا رو استفاده کردم. و تو ذهن شما عوض شد.
اودیسه یک انسان دغدغه‌مند و سرگردان، اگه اینجوری ببینیمش که داره جنونم هستش، دنبال کشف و شهودم هستش. من سه تا اودیسه را گفتم الان خدمتتون. اینکه بالاخره قرار به مقصد و منزل برسی یا نرسه. من این مقصد و منزل رو باز هم میدونم، این تعبیرش رو سپردید به تماشاگر احتمالاً، که میخوام به این برسم که آیا نمایش شما معناگراست یا هیچگراست یا معنا باخته است.
ملتی که به امید برسه آخر خطه.
نمایش شما ناامیده؟
ملتی که به امید برسه و بگه امید داریم که بهتر بشه آخر خطه. امید آخرین چیزی است که نمیخواد نه خرج کنی براش، نه خرج میتراشه برات. و دائمان هم میگه امید داشته باشید. چیزی آخر کار وجود داره دیگه؟ چیزی مونده از این جهان؟ اون جهان بیرون برات وحشتناکتر نیست؟ تو عادت کردی. ما عادت کردیم. عادت کردیم به دستور بگیریم. عادت کردیم بهمون ظلم بشه. عادت کردیم ظلم به دیگری روا بداریم. عادت کردیم عذرخواهی بکنیم. عادت کردیم مهربون باشیم. عادت کردیم مهمون نواز باشیم. عادت کردیم همدیگر بتیغیم. عادت کردیم از همدیگه نردبون بسازیم. عادت کردیم انسان بودن خودمون رو فراموش کنیم.
حضور خانم نگار آبدی در این نمایش به عنوان تک بازیگر زن در نقش پنلوپه، اینکه شما رویکرد خاصی به بازیگران زن دارید، یک تعاریف مخصوص به خودتون دارید از حضور بازیگران زن، اینکه شاید بتونیم میگیم که مثل نمایش کالبن و قیام کاستلیون زیاد زن در این نمایش پررنگ نیستش.
نه،
از این رویکردتون مثل که موافق نبودید.
چی موافقه چی نبودم؟
که حضور پررنگ زنان در نمایشتون، بازیگران منظور من زنان رو اشتباه نکنم.
نه اینجوری نیست. بعضی برچسب میزنم من زن ستیزم، نمیدونم خشنم فلانم، آره له میکنم. علی یارتون هر کی میتونه مقاومت بکنه، خیلی ناز نکنه، بگه من زنم، جنسم مخالفه، نمیدونم لطیفم این چیز. نه اینجا زن و مرد فرقی نداره. تو این
جامعه شما مصاحبه ایم خانم پانتا پنایا رو مثال زده بودید اگه اشتباه نکنم.
آره خب به جنگه، ما هممون کنار همدیگه داریم میجنگیم. من از ناز و ادا کردن خوشم نمیاد، میگم اینجا اومدی باید بجنگی.
خب بسیار عالی. میتونیم بگیم نمایش اودیسه با ترجمه که نگاه به گذشته نداره، وابسته به متن اجرایی نیستش، به کلمات وابسته نیستش، زمانها رو در هم میشکونه، یک متن پست مدرن، یک نمایش پست مدرن هستش، اصلا به این موضوع
نه اشاره به پست مدرن نکنیم. این نمایش دایی هیچ چیزی رو نداره که بخواد ثابت بکنه. ما نمیتونیم توی این مملکت بگیم نه مدرن کاملیم نه پست مدرن هستیم، چون امکاناتشو نداریم برای سخت افزاری در سالن اجراییمون، چون نمیتونیم ایده هایی رو که میخوایم پیاده بکنیم با تا 100% بگیم مدرنیم یا پست مدرن هستیم. ما شتر گاو پلنگی، ما همون چیزی هستیم که سرزمین و فرهنگمون هست. ما از دیگران میگیریم، تبدیل به خودمون میکنیم،
ایرانیزش میکنیم.
به همین خاطر اون طرفی هم میتونه کشفش بکنه، ولی میگه مال خودتونه، نمیتونه بگه مال من هست. همونجوری که حملت منو نتونستن بگن که این که ما خودمون داریمش، مونده بودن تو این که چجوری چیزی که مال خودشون هست این طرفی شده. منم مخالف 100% این هستم که ایرانیزه شدن یعنی نمایش ایرانی شدن، یعنی ببریش مثلا تو عهد قجر و فلان و نمیدونم یه دایره تنبک بندازی وسط و این چیزا. من با این چیزا باب کنار نمیام، اینا کلاه داریم سر خودمون میذاریم. ما میتونیم دنیا رو فتح کنیم با اونها هم. نه ما با اونها هم اینو میدونن، پا بهمون بدن دنیا رو فتح میکنیم، ولی تنبلی.
در یک صحنه نمایش یه اتفاق خیلی عجیب میفته. سرباز اولیس مشغول گوش دادن به یک صدایی هستش که بسیار گوش خراش هستش. این صدا صدای خاصی هستش، چون من شنیدم صدای یعنی تشییع 175 قواس بوده، چون توی این نمایش هم قواس داشتیم، حالا واقعیت داره یعنی این صدا.
اون صدا 40 لایه صدای عزاداری هست برای تشییع شهدا و قواس ها، اون ادای دین ما هست
که در این نمایش هم به صورت استعاره‌ای از قواس ها استفاده کرد.
آواز سیرن ها تاریخ رنج بشره، تاریخ ملت من گریه بر عزیزان از دست رفته شونه. صدای ملت رو نمیشنوید؟ وقتی سرود ای ایران پخش میشه صداشون رو نمیشنوید؟ صدای جیغ های خفته شونه نمیشنوید؟ وقتی عزیزان پرپر شدنشون رو میارن صداشون رو نمیشنوید؟ زجه های این ملت و داخل تاریخ این مرز و بوم رو نمیشنوید؟ آواز سیرن های سرزمین من اینه، تاریخ رنج یه ملته که به حماسش تبدیل شده، تبدیلش کرده به حماسه خودش، به همین خاطر تا الان دوام آورده، به همین خاطر همه دنیا هم ازش میترسن. ملتی که پر شده از رنج، پر شده از درد، پر شده از دست دادنهاش. موقعی تو قرارداد پاریس نصف شرق ایران ازمون گرفتن کجا بودن؟ صدای اون ملت رو شنیدیم؟ وقتی هرات رو ازمون جدا کردن؟ وقتی 17 شهر قفقازمون رو جدا کردن؟ صدای اون ملت رو شنیدیم؟ گریه زاریش رو شنیدیم؟ دست روسا افتاده بودن؟ تو 8 سال جنگ صداشون رو شنیدیم؟ صدای شیونهاشون رو که بمباران شدن؟ زیر آوار رفتن؟ عزیزانشون رو دادن؟ این ملت چقدر دیگه باید زجر بکشه؟ چقدر دیگه باید توی خودش بریزه؟ چقدر دچار استرس بشه؟ چقدر هر روز که بیدار میشه میخواد از خونه بیاد بیرون باید نگران باشه؟ با راننده تاکسی دعواش نشه، با ارباب رجوع دعواش نشه، با مغازه دار دعواش نشه، سر هر چیزی بگو مگو نکنه، یادش نیاد که چه بر سرش اومده. تاریخ رو که بخونید هر برگ که میزنید فقط درد میکشید، نه تاریخ فتوحاتمون، نه تاریخ هخامنشیان که به به چه چه فلان، تاریخ رنج ملتی که زیر یوغ بودن.
آقای آرش دادگر عزیز، من الان به شخص این سوال خودم هستش، دچار دوگانگی شدم. شما به نظر من ملت رو دو دسته کردید تو صحبت هاتون، ملتی که گروتسک هستن، تنبل هستن، و ملتی که قابلیت ترحم دارن و مظلوم واقع شدن در طول تاریخ. این روی صحبتتون بالاخره با کدوم یکی از ملت در کدوم کف ترازو هستند؟
نسلی که بعد از جنگ به وجود میاد همیشه نسل تنبلیه. روی من با نسل جدیده، با عمق نیمبند دانش دنیا رو نگاه نکنیم، عمیق‌تر بشیم.
سوالات من در مورد اودیسه تمام شده. یک سوال حالا جانبی میپرسم، تئاتر سرمایه دارانه شما رو یاد چی میندازه؟ این که شما گفته بودین که از نظر هزینه‌ای و مالی در مضیقه هست گروه، این که اگه 150 میلیون تومان فروش نره ضرر کرده گروه مثلا، که و یه زمانی هم جشنواره فکر کنم فرج 93 حضرت علی رو دیدم، گفتید صحبت زیاد دارید در مورد حالا تئاتری که روی صحنه رفت اون برهه زمانی.
هر کس هر جوری دلش میخواد میتونه کار بکنه. ساماندهی وجود نداره، حمایتی وجود نداره، شما باید برنامه ریزی بکنید. نه دیگه فایده ای نداره صحبت کردم در مورد این مسائل.
و متاسفانه شنیدم گفتید که نسیم دیگه نمیخواین کار کنید تئاتر، این واقعیت داره یا
احتمالش زیاده؟ چون خسته هستم. نه، نه این که بگم که مثلا از دست اینا خسته هستم، از دست شما خسته هستم، من شما منو داغون کردید نمیخوام دیگه کار بکنم. نه واقعا خسته هستم، دیگه جوان نیستم که توان بذارم و بگم همه چی رو شکست میدم. من هنوز انرژی دارم، میتونم به جنگم، ولی تا کی؟ بنابراین این امکان وجود داره که کار نکنم، نه اینکه هیچ وقت کار نکنم، ولی دیگه نمیتونم اینجوری کار بکنم که 7 ماه تلاش بکنیم، آزمایش کنیم، خطا کنیم، خراب کنیم، دوباره بسازیم، دوباره. این یه آزمایشه، آزمایشگاه است، هنوز تکمیل نشده.
و 2 متن آماده هم داره گروهتون مثل که؟
بله داریم، ولی دلیل نمیشه، نیاز. برای اینکه آزمایشگاه سرن ساخته بشه، برای اینکه ذره خدا رو، هگزین رو کشف کنن، 36 سال زمان و وقت و هزینه گذاشتن تا یه شتاب دنده هاردونی رو بسازن. 36 سال تا فقط تق یه الکترون و پروتون رو به هم دیگه بزنن و ذره هگزین رو کشف کنن. 36 سال برای زمان گذاشتن، هزینه برای اینکه آینده رو فکر میکنه، آینده رو تغییر بدیم.
رسالت آرش دادگر این هستش که حالا من این سوال پیش میاد، به عنوان حالا همه کارگردان هایی که کار روی صحنه میبرن، این فرضیه رو شاید باز خودشون داشته باشن که جهانی را تغییر بدن. من فکر میکنم آرش دادگر میخواهد ایرانی را تغییر بدهد با کارهایی که روی صحنه میبره، و به نظرتون حیف نیستش که با اون در واقع هدف گذاریتون نیمه کار رهاش کنید
که زندگی مفدا کنم؟ ملیکی
باید فکر کنم برای چیزی که به نظرتون تنبل میاد، نمیدونم، برای اون چیز
منت سر هیچ کس نیست، خودم خواستم، انتخاب کردم، خودم هم باید انتخاب بکنم که یا تمومش کنم یا ادامه بدم. منتی سر هیچ کس نیست، هیچ کس هم مسئولش نیست. من با آزادی انتخاب کردم، مسئولیت این انتخاب و آزادی من بر عهده خودم هست، بر عهده کسی دیگه ای نیست، گردن هیچ کس نیست. اگر کار نکنم این انتخاب خودم بوده و دلایل خودم بوده، خب دلایل کاملا شخصی خودم، نه به خاطر چیزی، کسی یا وضعیتی و موجودیتی. و اگر ادامه بدم باز هم با انتخاب خودم بوده. ولی هیچ وقت نمیخوام کاری بکنم که فقط که کاری کرده باشم. به همین خاطر این سخت میکنه، زندگی رو انتخاب بکنی یا ایدئال تو. پس برای زندگی کردن باید نون در آورد. وقتی نمیشه از این طریق، اون وقت مجبوری چیکار بکنی؟ کاری که باب تعبت نیست رو توی تئاتر انجام بدی. ها؟ برای کسی مهمه؟ برای کسی مهم بود که مانی حقیقی که کنعانو میسازه بیاد 50 کیلو آلبالو رو بسازه؟ ملت میان ذوق میکنن 6 میلیارد فروش میکنه، تو کنعانش 2 نفر نشستن تو سینما نگاه میکنن، تازه روشن فکران میگن این چیه ساختی؟ متوجه میشید؟
صحبت های من در اینجا به پایان رسید. صحبت های پایانی آرش دادگر رو میشنویم، بازیگر و کارگردان نمایش اودیسه.
گروه تئاتر کوانتوم تک تک اعضاش برای تماشاگر میجنگن، برای نسل آینده ای که قرار یه هبه بهشون بدیم. قرار نیست چیزی رو که من تجربه کردم و شما دوباره تجربه بکنید. شما از آخر تجربه ما شروع کنید.
ممنونم آقای آرش دادگر، شما انقدر پرشور حرف زدید و تکان دهنده بود صحبتی که اشاره میکردید. من خودم به شخصه تحت تاثیر قرار گرفتم خیلی. امیدوارم دوستان هم اون بهره کافی و وافی رو ببرن از این گفتگو.
سوال نکته ای رو من فقط میگم در مورد کاربرها، خیلی لطف دارن، ممنونم از همشون، چه کسایی که دوست نداشتن، چه کسایی که دوست داشتن، چه دوستانی که مطلب نوشتن برای ما و من لذت بردم از مطالبشون، خوندم. هر چیزی که توی صفحه تیوال نوشته شده برای ما محترم است. فقط نمیخونیمش که خونده باشیم، میخونیم و شما رو درک میکنیم، میخونیم و متوجه میشیم که شما در چه نقطه ای ایستادید، میخونیم و متوجه میشیم در کار بعدیمون باید چگونه کار بکنیم که گامی رو به جلو برای شما برداریم. میخونیم تا نادانسته هامون رو، تا جهلمون رو به دانش تبدیل کنیم. و اینکه اگه کسی خوب نوشته عزیز ما نیست و اگه کسی بد نوشته رقیب ما یا دشمن ما. نظرات همه شما برای ما محترمه و دوست داشتنی و مورد استفاده، به این دلیل که میدونیم در کجا ایستادیم با خوندن نظرات شما.
امیدوارم که دوستان تیوالی جوابهای کافی به سوالای ذهنیشون رسیده باشند و اینکه امیدوارم که این روحیه گلادیاتور گونه آرش دادگر برای اجراهای بعدی و اون کارهای خاص خودش همچنان باشد، حالا با ترجمه که زندگیشون هم به خوبی خوشی در جریان باشد. پیش از نمایش اجرای اودیسه در کنار آرش دادگر عزیز بودیم، براشون آرزوی سلامتی و توفیق داریم. من آریا راغب کیانی، تا آقای دیگر شما رو به خدا می‌سپارم. بدرود.